کنیم، او رو بشناسیم، با او به راز و نیاز بپردازیم. اصلا وقوف در عرفات شیرینه، قشنگه، عبادت اصلا. خود نشستن اونجا، خود سکون در اونجا، خود حرکت در اونجا، خود خوابیدن در اونجا، حتی همه چیز در اونجا. خواجه عبدالله انصاری میگه بدان که حرم دوتا است، ظاهر و باطن. حرم ظاهر کعبه است که قلب مؤمنانه، و در میان حرم باطن کعبه است نشانگر نظر رحمانه. آن مقصد زوار و این محل انوار، فهو علی نور من ربه. آن آزاد است از دست اشرار و کفار، و این آزاد است از چشم و اندیشه اغیار. سروران مکرم، ما وقتی که در لحظه‌ای که احرام می‌بندیم، احرام حج تمتع، می‌خوام حرکت کنیم به سوی عرفات، در اونجا می‌دونیم که در سرزمین عرفات در واقع جایگاه، جایگاه شناخته، جایگاه معرفته. عرفه را عرفه میگن، همین که سرزمینی است که انسان به معرفت الهی دست پیدا میکنه. عرفات سرزمینی است که اولین انسان هبوط کرده در اونجا، وجود مقدس جناب آدم ابوالبشر دوباره راه صعود باز گرفت. و طبق نقل روایات این گونه هست، سروران مکرم، ما هم اونجا که رسیدیم میگیم خدا یا چطور آدم سلام الله علیه از بهشت رانده شد، در اینجا دوباره خودشو پیدا کرد و مقام نبوت رسید. اینجا هم باز به همین شکل ما هم از همه جا رونده شدیم، میخوام حرکت کنیم به سوی تو. توبه حضرت آدم در عرفات در بالای جبل الرحمه مورد پذیرش خداوند قرار گرفت. بسیاری معتقدند جناب ابراهیم خلیل در اونجا به قصور خودش در پیشگاه عظمت الهی اعتراف کرد. جبرئیل مناسک حج رو به پیامبر در عرفات یاد داد، و همچنین ابراهیم نیز آنجا به شناخت مناسک نائل اومد. میگه عرفت عرفت، عرض کرد که بله من یاد گرفتم. ابراهیم در آن سرزمین در عالم خواب مأموریت را جناب اسماعیل سلام الله علیه رو در اونجا قربانی کنه و به وظیفه خودش عمل کرد. بازم عرفات سرزمینی است که هر ساله حجت خدا ولی الله اعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا، وجود مقدس حضرت مهدی در اونجا حتما حضور داره و این تکلیف رو برای ما دوچندان میکنه که حواسمون رو بیشتر در اونجا جمع کنیم. عرفه روز شناخت معرفت به حق تعالی است، روز نیایش با خداست. عصر عرفه شیرین ترین و زیباترین لحظاتی است که انسان دوست داره که کل هر چی که عالم هستی بهش دادن رو بده، فقط عصر عرفه رو در عرفه درک کنه. خدا رو قسم میدیم به حق حاجی واقعی روز عرفه یعنی حضرت حجت، حج ما رو هم انشاءالله در دستگاه خودش مقبول درگاهش قرار بده.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
وقتی تصمیم میگیری که بری مکه و مدینه، دلت میخواد توی این دوتا شهر هر طور که شده قرآن رو ختم کنی. به خاطر همین یه قرآن کوچیک از همین ایران با خودت بر می‌داری که با آیه‌های نورانیش وارد این دوتا شهر بشی، متبرک باشی به کلمه کلمه قرآن، به سوره هایی که تو همین سرزمین وحی نازل شدن.
قرآن محور تبلیغات، محور حرکت، محور تلاش باید قرار بگیرد در همه احوال، و بهترین احوال برای این کار حج است. قراء قرآن، تالیان قرآن در مساجد، در حرمین شریفین، در بعثه، در هر نقطه‌ای که امکان پیدا کند تلاوت کنند، آیات رو به گوش مردم برسانند، اهتمام ملت ایران به قرآن رو به طور عملی نشان بدهند به مردم دنیا، و انشاءالله در طول سال همین تبلیغات ادامه پیدا کند.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در که شتاب بیداری، آیه هایی از ایمان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
مسافران قبله سلام. قبا نام منطقه‌ایه که در 6 کیلومتری جنوب مسجد النبی واقع شده و از نقاط خوشاب و هوا و حاصلخیز مدینه است. این منطقه بین مکه و مدینه واقع شده و به همین دلیل وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه هجرت کردند، چند روزی در این محل مهمان مردم قبا بودند. استقبال کنندگان و مهاجران به همراه پیامبر با نیتی پاک و خالص در این منطقه مسجدی بنا کردند که به مسجد قبا یا مسجد التقوا معروف شد و علت نامگذاری اون به مسجد التقوا آیه شریفه لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه است که درباره این مسجد نازل شده. مسجد ضرار مسجد دیگه‌ایه که با انگیزه ایجاد تفرقه بین مسلمان‌ها در برابر مسجد قبا ساخته شد که پیامبر و مسلمانای مؤمن رغبتی به نماز خوندن در اون نداشتند. در زمان ولید ابن عبدالملک مسجد قبا رو عمر ابن عبدالعزیز بازسازی کرد. در سال 555 قمری هم جمال الدین منصور اصفهانی وزیر حاکم موصل اونو از نو ساخت و این بنا با تعمیرات جزئی تا سال 1388 قمری برپا بود و در این سال ملک فیصل کار بازسازی مسجد قبا رو با معماری جدید آغاز کرد که تا سال 1406 ادامه داشت. این بنا که هنوز پابرجاست 13500 متر مربع وسعت داره و 4 مناره با ارتفاع 47 متر هم در 4 گوشه اون ساخته شده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره مسجد قبا می‌فرمایند هر کس در خانه اش وضو بگیرد، آنگاه به مسجد قبا درآید و دو رکعت نماز بگذارد، ثواب یک عمره نصیبش می‌شود. دو رکعت نماز در مسجد قبا نصیبتون.
هر جا میری، هتل، خیابون، مغازه ها، هیچ کدوم توی اون سرزمین برات جذابیت ندارن. جذابیت اون خاک و اون سرزمین به جاهایی که با قدم‌های اهل بیت علیهم السلام و پیامبرای رحمت متبرک شدن. اونجا فقط خدایی شدن برات جذابیت داره و خونه خدا خونه‌ای که عظمتش وصف ناپذیره.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام و المسلمین مظاهری درباره اعمال و مناسک حج.
خب جناب آقای مظاهری، حالا که فرمودید حج انواع و اقسامی داره، افراد، قران و تمتع، که ما ایرانی ها حج تمتع رو انجام میدیم و همینطور اشاره کردید که تکالیف قبل سفر حج چی هست که حاجی باید بهش توجه داشته باشه، بفرمایید که وقتی وارد اونجا شدیم اون اعمال و مناسکی که باید انجام بشه اون عنوانش رو فقط بهش اشاره کنید، بعد انشاءالله تفصیل مباحث اون رو برای فرصت بعد.
من مختصرا مطلبی خدمتتون عرض کنم در مورد حج افراد. گرچه ما گفتیم حج افراد مخصوص ما نیست، اما گاهی اوقات بعضی از حاجی های ما مجبور می شوند به خاطر بعضی از شرایط حج افراد انجام بدن.
یعنی عمرشون جابجا میشه.
یعنی عمرشون جابجا و این هم نکته خیلی اساسیه.
خب اون عناوین رو اشاره.
اما عناوین عمر تمتع تشکیل شده از 5 عمل. اول احرام است.
بله.
که در میقات باید محرم بشود. بله. حالا یا در مدینه، در مسجد شجره و یا کسانی که از جده عازم هستند در جحفه اونجا محرم میشه. بعد طواف در مسجد الحرام 7 شد با اون شرایط. سوم نماز طواف پشت مقام ابراهیم و چهارم سعی بین صفا و مروه و پنجمین عمل و آخرین عمل عمره تمتع تقصیر، کوتاه کردن مقداری از مو یا ناخن.
بله خیلی متشکر. خب حالا وارد
اعمال تمتع. اما اعمال حج تمتع احرام است که احرام فقها فرمودن از مکه مکرمه با اون خصوصیاتی که بر حسب تقلید زائرها، من به شما عرض کردم، به زائرین عزیز، همه مخاطبین هم عرض میکنم در همینجا مسئله تقلید که کجا باید محرم بشیم، اینجاست که فتاوای مراجع اعزام باید در نظر گرفته بشه. احرام حج است. بعد از احرام حج عمل دوم وقوف در عرفات است که از ظهر روز نهم تا غروب شرعی روز نهم. سومین عمل وقوف در مشعر الحرام از اذان صبح تا طلوع آفتاب. چهارمین عمل روز عید قربان رمی جمره عقبه است. پنجمین عمل قربانی است در اون روز. ششمین عمل تراشیدن سر یا تقصیر، البته با اون خصوصیات خاص خودش که حالا چجوری است،
یعنی یه عده وظیفه‌شون اونجا تقصیر، یه عده کاملا باید سر رو بتراشن،
یه عده وظیفه‌شون فقط حلقه هست، یعنی کاملا باید سر رو بتراشن. حالا تراشیدن چه خصوصیاتی داره اون جای خود مطرح میشه. عمل بعدی بیتوته در مناس که شب یازدهم و شب دوازدهم حاجی باید در منا بیتوته بنماید، یعنی قسمتی از شب رو اونجا باشه. حالا این قسمتی از شب چه خصوصیاتی دارد، اون هم جای خودش. روز یازدهم و دوازدهم در منا باید جمرات سگانه را، جمره اولا، جمره وسطا و جمره عقبه را روز یازدهم و روز دوازدهم باید رمی کنند، سنگ بزنند. و اعمال مکه که طواف حج، نماز طواف پشت مقام ابراهیم، سعی بین صفا و مروه و طواف نسا و نماز طواف نسا که از این اعمال تعبیر می شود به اعمال مکه، که حاجی ها بعد از این که سر رو تراشیدن می توانند این اعمال رو انجام بدن. البته حالا بعضی ها همون روز میرن این اعمال رو انجام میدن، بعضی ها روزهای بعد، با تفاصیلی که وجود داره.
بیان اسرار، آداب، مناسک و اماکن مکه و مدینه در برنامه مسافر قبله.
مدینه و مکه سرزمین آرزوهای ماست. خیلی ها به این سرزمین قدم گذاشتن و مسیر زندگیشون رو تغییر دادن. توی این سرزمین به خودت برمیگردی، به اصل خودت، به وجودی که گاه گاهی براش ارزش قائل نبودی. حالا میفهمی باید قدر بودنت رو، زندگیت رو بدونی. این سرزمین تو رو به خودت برمیگردونه.
احکام حجت الاسلام، دکتر ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دیگر درباره نماز، مسئله مبتلات نماز، یعنی چه چیزهایی نماز ما رو باطل میکنه. وقتی که ما تکبیرت الاحرام رو گفتیم، بعد از نیت گفتیم الله اکبر و نماز ما شروع شد، ممکنه ما چه کاری رو انجام بدیم که نماز ما باطل بشه. یکی از مبتلات نماز خوردن و آشامیدن. در حال نماز انسان چیزی رو بخورد یا بیاشامد. دومین مبتل نماز سخن گفتنه. در نماز با کسی انسان حرف بزنه نمازش باطل میشه. سوم خندیدن. چهارم گریه کردن، البته گریه کردنی که از خوف خدا باشه یا به خاطر ترس از عذاب الهی باشه که برای بعضی از عرفا و بزرگان و اخلاقیون و انسانهای آگاه صورت میگیره، اون گریه کردن در حالت نماز اشکال نداره. رو از قبله برگرداندن نماز رو باطل میکنه. کم و زیاد کردن ارکان نماز همونطور که عرض شد نماز رو باطل میکنه و به هم زدن صورت نماز. اگر ما به هر صورت کاری بکنیم که از صورت نماز خارج بشیم ولو اینکه رو به کعبه هم ایستاده باشیم، اما طوری ایستادیم و طوری سکوت کردیم که اصلا از ظاهرش پیداست ما دیگه نماز نمیخونیم، اگه این اتفاقات برای ما در نماز بیفته نماز ما باطل خواهد بود. خب از این بحث میگذریم، فقط یک نکته پایانی و اون این است که نمازهای واجب ما چند نمازن که بعضی از اونها نمازهای هر روزه هستن، بعضی از اونها نمازهای مقطعی هستن. نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا نمازهای یومیه و روزانه هست که واجبه. نمازهای واجب مقطعی نماز آیات هست، نماز طواف واجب هست. وقتی ما حج رو انجام میدیم یا عمره تمتع رو انجام میدیم، طواف خانه خدا رو که انجام دادیم پشت سرش نماز طواف واجبه. نماز میت واجبه، کسی که از دنیا رفت باید بر اون نماز بخونن. نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجبه. نمازی که با نذر واجب میشه، اگه ما نذر کردیم که مثلا فرض کنید فرزند ما که مریض بوده خوب بشه دو رکعت نماز بخونیم، این دو رکعت نماز خوندن بر ما میشه واجب. ادامه مسائل مربوط به نماز و اعمال در حج و عمره رو انشاءالله بعدا خدمت شما عرض خواهیم کرد.
مسافران قبله سلام. کتابی که در این برنامه معرفی می‌کنیم سیره معصومین علیهم السلام تألیف حجت الاسلام محمد حسین واسقی راده. این کتاب 320 صفحه و 8 فصل داره. فصل اول توضیحاتی درباره مفاهیم کلی شامل عصمت، سیره و جایگاه سیره. فصل دوم که درباره سیره عبادی ائمه علیهم السلام. در فصل سوم کتاب سیره معصومین علیهم السلام آقای محمد حسین واسقی راد سیره تربیتی ائمه رو بررسی کردند. از اونجا که تربیت از خانواده آغاز میشه، در ادامه بحث سیره تربیتی فصل چهارم به سیره خانوادگی میپردازه. بخش بعدی به سیره اقتصادی اختصاص داره. عناوین بعدی کتاب سیره معصومین علیهم السلام هم مبانی اعتقادی، فقه و احکام دین و در نهایت سیره سیاسی. باز عرض می کنم سیره معصومین علیهم السلام تألیف حجت الاسلام جناب آقای محمد حسین واسقی راد و ناشر اون معاونت امور روحانیون حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت. الله
الله. مسجد پیغمبر، بقی، مسجد الحرام، خونه خدا، همه اینها یه عظمت خاصی دارن. این عظمت به روح و جان تو منتقل میشه. احساس سبکی میکنی و پرواز، مخصوصاً وقتی توی مسجد الحرام هستی و دور خونه خدا طواف میکنی.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام، دکتر محمد رضا جباری.
بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله اقدامات اولیه رو برای تشکیل حکومت در مدینه النبی انجام دادن و آغاز کردند، ما شاهد رخدادهای متعددی هستیم. در سال اول هجرت پیامبر اکرم به مدینه النبی، پیامبر اکرم اقدام به تشکیل یک نیروی اطلاعاتی و امنیتی کردند، یعنی گروهایی رو با عنوان سریه ها می فرستادن برای اینکه از اصلی ترین دشمنشون یعنی مشرکان مکه خبر بیارن، برای اینکه اینها در چه وضعیتی به سر می برن، به خصوص از کاروان های تجاری اهل مکه، چون مکه به لحاظ اقتصادی بایستی به وسیله تجارت تأمین می شد و این کاروان های تجاری بودن که تأمین کننده اقتصاد مکه بودن و لذا پیامبر اکرم با به خطر انداختن کاروانهای تجاری مکه در صدد بودند که امتیاز لازم رو برای دفع فتنه و ایزا و اذیت مشرکان در دست داشته باشند. در سال اول درگیری خاصی بین پیامبر و مشرکان رو شاهد نیستیم. در سال دوم هجری رسول خدا از جانب خداوند متعال مأذون شد بر اینکه یک نیروی رزمی تشکیل بده. آیه شریفه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر در سوره مبارکه حج ناظر به این معناست. پیامبر اکرم مأذون شد، اجازه پیدا کرد بر اینکه یک نیروی رزمی تشکیل بده. اون حضرت در ماه رمضان سال دوم هجرت مبتلا شد به جنگ بدر. جنگ بدر یکی از غزوات بسیار مهم هست در تاریخ اسلام و نقطه عطفی است. البته جنگ بدر مسبوق هست به بعضی از اقدامات دیگر. رسول خدا پیش از جنگ بدر مترصد بودند که کاروان بزرگ تجاری قریش که به فرماندهی ابو سفیان عازم شام بود رو تصرف بکنند. منتها ابو سفیان با توجه به این که میدانست مسلمان ها و رسول خدا به دنبال تصرف این کاروان هستند، تونست خودش رو به هر حال از محدوده قلمرو پیامبر اکرم و مسلمان ها دور بکند و کاروان رو نجات بده. رسول خدا مترصد بودند که در بازگشت به سراغ این کاروان برن و همینطور شد. منتها ابو سفیان باز توانست با لطائف الهیال کاروان رو از منطقه خطر دور کند، اما با پیغامی که به مکه فرستاد و اصرار سران شرک در مکه بر این که بایستی درسی به مسلمان ها و رسول خدا صلی الله علیه بدهیم، با حدود 1000 نفر حرکت کردند و در منطقه بدر در جنوب یثرب در 17 رمضان سال دوم هجری بین مسلمان ها که حدود 313 نفر بودند و بین مشرکان مکه جنگ در گرفت و همونطور که پیامبر اکرم پیشتر خبر داده بود، شکست با مشرکان بود. از سران شرک کسان همچون ابو جهل و غیر او به هلاکت رسیدند و حدود 70 نفرشون هم اسیر شدند و این جنگ بدر در 17 رمضان سال دوم در حقیقت نقطه عطفی است در تاریخ اسلام و مقدمه حرکت‌ها و پیشرفت‌های بعدی برای مسلمان‌ها.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله،
توی این سرزمین به یاد همه هستی، به یاد همه اونایی که بهت التماس دعا گفتن. تک تکشون جلوی چشمات میان وقتی طواف میکنی، وقتی توی مسجد پیغمبر نماز میخونی، وقتی کنار بقی دعا میکنی، به یاد همه اونها هستی. همه اونایی که بهت گفتن مسافر، التماس دعا. ما هم از صمیم قلب ازت درخواست میکنیم که هر جا رفتی به یاد همه باش. مسافر قبله، خدا نگهدار.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، حسین و حسن این آل ابا،
لطف برآر حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خلق یا علی الاعلا.
درود بر شما همراهان عزیز، صبحتون بخیر. شنونده برنامه مسافر قبله بودید با موضوع آداب حج که تکرارش هم امروز ساعت 16:30 پخش میشه. امیدوارم که پسندیده باشید این برنامه رو. پایان بخش برنامه های رادیو معارف برنامه فقه آل محمد هست، درس خارج فقه آیت الله سبحانی که انشاءالله تا لحظات دیگر به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه. اکنون ساعت 5:25 صبح سه‌شنبه 17 خرداد 1401 هفتم ذی‌قعده 1443 هست. هنگام طول آفتاب و افق قم هم ساعت 5:53 است. امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید. روز بسیار پرخیر و برکتی در پیش روتون باشه. ملتمس دعای خیرتون هستیم و من مصطفی اسماعیلی با شما خداحافظی میکنم. به اتفاق دوستانم آقایان اکبر طالبنیا تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و مصطفی شاه فاروقی فرهانی هماهنگی پخش، امیدوارم دوستانم رو در بخش بعدی همراهی بفرمایید. فخال محمد رو 30 دقیقه بشنوید. خدا یار و نگهدارتون.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثامن في الأحوال الشخصية، اصطلاح جدید است، میگن الاحوال الشخصیه. مرحوم محقق اعلی الله مقامه در کتاب شریف شرایع ابواب فقه را به 4 بخش قسمت کرده. بخش اول عبادات، طهارت، صلات، صوم، زکات، حج. دوم العقود، بیع است و اجاره هست و نکاح هم جز این هاست. سوم ایقاعات یک طرفه است، مانند طلاق و امثال آن. چهارم الاحکام، احکام که گفته است لابد قضا و شهادات را شامله. این یه تقسیم است که ایشان کرده است. در واقع در این 4 عنوان باید تمام مسائل فقهی را داخل کنیم. اول عبادات است و عقود است و ایقاعات است و احکام. عرض کردم در احکام ایشان ارث را، قضا را، شهادت را، حدود و قصاص و دیگات را داخل در آن کرده. حالا آیا این تقسیم کافی هست یا کافی نیست؟ غلبه درسته اما دقیقه است، باید بررسی کرد. گاهی از اوقات مجموع ابواب فقه را جور دیگر قسمت میکنند، عبادات و عقود و ایقاعات و سیاسات میگن، که در واقع قضا و شهادت و حدود و دیگات در سیاسات. حالا تعبیر اول هم درست، تعبیر دوم هم درست. بحث ما در اینجاست که الان یک رشته مسائلی داریم، اینها را در کجا داخل کنیم؟ نکاح هست و طلاق هست و دین هست و وصیت هست و وقت، اینها را کجا داخل کنیم؟ بعضی از اینها را گاهی در عقود داخل میکنند، مثل نکاح. برخی را در ایقا داخل میکنند، مثل طلاق. ولی امروزی ها 100 سال 150 سال است این اصطلاح پیدا شده، آمده ان این ابوابی که به نام نکاح و طلاق و دین و وصیت و وقف را اسم گذاری کردن از احوال شخصیه، مربوط به شخص، از احوال شخصیه. از کلم حالا نمیدونم در